ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سرگئی لاوروف میگوید گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به تعویق افتاده است. گزارش‌ها حاکی از انجام مراحل پایانی آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو است. نخست وزیر بریتانیا از برجام دفاع کرد و نفوذ منطقه‌ای ایران را مورد حمله قرار داد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو دیدار کرد. آقای لاوروف در این دیدار با انتقاد از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای سوری از تعویق دوباره این گفتگوها خبر داد. قرار بود طرف‌های درگیر در سوریه در روز 20 بهمن بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر بگیرند که حال به گفته آقای لاوروف حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. سخنگوی سازمان ملل در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفته است نمیتواند این خبر را تایید کند و منتظر بازگشت استفان دمیستورا پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل است. زمان برگزاری این گفتگوها در روزهای گذشته در پی نشست آستانه اعلام شده بود. نشست موسوم به روند سوریه در آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آخرین روز آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در حال انجام است. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است برنامه‌ریزی و پیش‌بینی این است که عملیات آواربرداری به شکل 100% تا ساعت 5 عصر تهران انجام شود. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و بدین ترتیب حادثه پلاسکو تا کنون 20 کشته بر جای گذارده. در پی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در روز 30 دی ماه بنا به اعلام اورژانس تهران 235 تن مجروح شدند که 55 نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. با تریسا می، نخست وزیر بریتانیا، از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداخته شدن دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در عین حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر او شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقامات ایرانی واکنش تندی به تریسا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند. و ما بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، حالا چه کسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد؟ در روزهای گذشته نام افراد مختلفی مطرح بوده. تازه ترین این افراد که نامش در عرصه سیاسی ایران به میان آمده آیت الله موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز تهران است. اما حالا هر فردی که جایگزین هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، این چه مفهوم سیاسی در بر خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم در همین مورد از همکارم وحید پوراستاد.
بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در 19 دی ماه تقریبا 10 روز می‌گذرد و نه تنها جایگزین او برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر ایران تعیین نشده، بلکه آیت الله خامنه‌ای بعد از نمازی که بر پیکر او خواند تاکنون هیچ سخنرانی و نطق عمومی درباره اکبر هاشمی رفسنجانی نداشته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
هم اون پیام تسلیت، هم اون نماز میت نشون داد که آیت الله خامنه ای خیلی بیشتر از اون که رسانه ها فکر می کردند از آقای هاشمی عصبانی بوده. تازه معلوم شده که شکاف بین آقای خامنه ای و مرحوم هاشمی خیلی حادتر از اون بوده که تصور می شده و در واقع مسائلی مثل رد صلاحیت هاشمی یا زندان کردن فرزندان او فقط نوک این کوه یخ بوده. توی این شرایط منطقیه که آقای خامنه ای سکوت کنه. در واقع اگر بخواد تمجید کنه در بین هوادارانش به ریاکاری متهم خواهد شد. اگر هم بخواد حمله کنه با توجه به محبوبیت هاشمی و اون مراسم تشییع جنازه، خودش رو در برابر طیف بزرگتری از مردم قرار خواهد داد. آقای خامنه ای فعلا رقیب کلاسیکش رو از دست داده، اعتماد به نفس بسیار بالایی داره، مرحله جنینی دوران تک قطبی در جمهوری اسلامی رو سپری میکنه و ظاهرا دیگه نیازی نمیبینه درباره پرتگال حرف بزنه. در واقع سکوت آقای خامنه ای سرشار از ناگفته هاست.
بیشتر ناظران سیاسی بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی منتظر ماندند تا جایگزین او در ریاست مجمع تشخیص تعیین شود. شخصیت سیاسی هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع آنچنان وزنی داده بود که به نظر می‌رسد هر کس که جایگزین او شود کمتر بتواند محوریت سیاسی او را پیدا کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
قطعاً وزنه آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص قابل تکرار نیست و فقدان ایشون جایگاه مجمع تشخیص مسئولیت نظام رو به گمان من به شکل معنیداری به حاشیه خواهد روند و این اون رو تبدیل خواهد کرد به یک نهادی زیر مجموعه بیت رهبری و در چارچوب معنویات شخص اول نظام. اما اگر آقای روحانی یا یک چهره میانه مثل هاشمی شاهرودی ولایتی یا ناطق نوری بر صدر مجمع تشخیص ننشینه و آقای خامنه‌ای یک چهره تندرو و منتسب به اردوگاه اقتدارگرایان رو در رأس این نهاد منصوب کنه، به نظر میرسه که خب باید شاهد یک رویکردهای تندتری در فضای سیاسی داخل باشیم، همینطور در حوزه مناسبات خارجی و به تعبیری مصلحت اندیشی یا واقع گرایی و عمل گرایی در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اون وقت به حاشیه بره بیش از قبل.
در روزهای گذشته نام آیت الله موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز برای ریاست این مجمع در برخی رسانه‌ها مطرح شده است. وبسایت خبر آنلاین درباره همین خبرها می‌نویسد: اگر اخبار مطرح شده در این زمینه صحت داشته باشد، می‌توان گفت آیت الله موحدی کرمانی صاحب وزن سیاسی بالاتری شده و این در معادلات سیاسی اصولگرایان بسیار مهم خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
اسفند امسال دوره فعلی مجمع تشخیص به پایان میرسه. آقای خامنه ای باید ترکیب جدیدی رو منصوب کنه. امکان داره که رئیس جدید تا اسفند معرفی نشه، یعنی تا اون زمان کسی مثل آقای دکتر روحانی یا احتمالاً آیت الله موحدی کرمانی به صورت شفاهی مدیریت جلسات رو در اختیار بگیره. اما مسئله اینه که ترکیب آینده مجمع و همچنین رئیس اون بیانگر تصمیم استراتژیک آقای خامنه ای درباره آینده نظام جمهوری اسلامی است. یعنی نهایتاً آقای خامنه ای تا اسفند ما بالاخره باید تصمیم بگیره که میخواد قدرت رو یک دست کنه یا برای اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هم نقشی قائل هست. از موحدی کرمانی تا ناطق نوری، از هاشمی شاهرودی تا خود حسن روحانی، از آقای رئیسی تا کسی مثل حتی آقای حداد عادل، گزینه‌هایی که در مقابل آقای خامنه ای است در واقع بیانگر نگاه استراتژیک و با آینده جمهوری اسلامی و آینده تحولات ایران خواهد بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت در ایران مطابق با اصل 112 قانون اساسی توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. ریاست اولین دوره مجمع تشخیص در دوران حیات و رهبری آیت الله خمینی به عهده آیت الله خامنه ای بود و بعد از او از سال 1376 تا 19 دی ماه 95 اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع را بر عهده داشت. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی:
شاید اهمیتش فقط برگرده به اونجایی که خب یک نهاد مهمی خودش رو متوجه میکنه در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. در غیر این صورت به هر حال واقعیت اینه که جایگاه آقای رفسنجانی با توجه به سابقه‌ای که در تکوین انقلاب داشته، در تحقق و تثبیت جمهوری اسلامی داشته و به ویژه مناسباتی که شخص ایشون با آقای خامنه‌ای داشته و میتونسته وارد یک گفتگوهای چهره به چهره و برابری تقریبا بشه آقای رفسنجانی، طبیعتاً جایگزین ایشون به نظر من دور از دسترس است و بعید هست کسی در مجمع بتونه این بار سیاسی یا اداری رو همچنان مثل ایشون هم کنه و بیشتر میشه گفت که انتخاب رئیس مجمع از این پس به بیش از پیش فقط شفاف خواهد کرد رویکردهای کلی جمهوری اسلامی رو در دورانی که حالا نفر دوم نظام در گذشته و فعال نیست، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی.
ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام متشکل از دو دسته افراد حقیقی و حقوقی است. شخصیت‌های حقوقی آن شامل رؤسای قوای سگانه و فقهای شورای نگهبان هستند و شخصیت‌های حقیقی شامل 22 نفر از فقها و دیگر صاحب نظران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که برای یک دوره 5 ساله توسط رهبر ایران انتخاب می‌شوند. دوره فعلی اعضای مجمع تشخیص 6 اسفند ماه سال جاری به پایان می‌رسد.
پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، حالا چه کسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران خواهد شد؟ گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید و ما شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
به نظر ما مردم مقصر اصلی این حادثه غم‌انگیز خود این حکومت هستش. از شهرداری و صدا و سیما بگیر تا بیت رهبری، همه مقصرن و جالب اینجاست که دنبال مقصر میگردن. من بیشه دفتره دستی یه مشت عراض لوباشت مفخور و بیسواد و اصلا جون مردم مهم نیست برشون. میخوام بگم دوره حکومتتون رو به پایان هستش، زور زیادی به خودتون نزنید و باید جواب این همه ظلم و ستم رو که به مردم و به ملت کرده این باید پاسخ بدهید.
رهبری محترم حضرت آیت الله خامنه ای، بنده یوسف آفرین از شهرستان تایباد خراسان رضوی هستم. ما خانواده مظلوم برحق به ناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت طی 400 مکاتبه در مدت 14 سال چشم انتظار فرمان چند ثانیه‌ای حضرت عالی مبنی بر جبران خسارت ظلم حاکمیت و اجرای عدالتیم. مجدداً پیرو 14 سال دوندگی و پیگیری و ثانیه شماری ملتمسیم. ما خانواده مظلوم بدبخت ایرانی را سوری، یمنی، بحرینی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و اقدام فرمایید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. و اما به دنبال وقوع سیل در برخی استانهای ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان و همزمانی آن با حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، بار دیگر این پرسش مطرح شده که چرا وقوع یک حادثه در شهری کیلومترها دورتر از پایتخت تا این اندازه تحت تاثیر حادثه مشابه در پایتخت است. بنیامین صدر.
خسارت‌های سنگین سیل در سیستان و بلوچستان ایران همزمان با موج خبری معطوف به حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران. وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان که منجر به وارد شدن خسارات فراوان از جمله تخریب دست کم 850 خانه در این منطقه شده است. بارندگی های سیل آسایی که از 30 دی ماه تا 5 بهمن ماه در سیستان و بلوچستان تخلیه دست کم 6 روستا را به همراه داشته. هرچند که در شبکه های اجتماعی تصاویری از خسارت های سیل در استان سیستان و بلوچستان از جمله تخریب چند پل و جاده منتشر شد، اما خبرهای مربوط به این حادثه بیشتر تحت تأثیر حادثه ساختمان پلاسکو تهران و جانباختن آتش نشانان در پایتخت قرار گرفت. سیل پرقدرت سیستان و بلوچستان که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را در کنار حادثه ساختمان پلاسکو تهران نشانه دیگر از ضعف مدیریت بحران در ایران دانستند. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، می‌پرسم چرا نگاه بیشتر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه معطوف به مرکز است و این توجه به تهران و پایتخت بیشتر نشانه چیست؟
4 علت مشخص هم داره. علتش اولش این هست که شهروندان حاشیه کشور و مناطق دورافتاده عمدتاً شهروندان درجه 2 و 3 حساب میشن، چه در زندگی و چه در مرگ، چه در بلایای طبیعی و چه در حوادث و فجایع انسانی. علت دوم این که تهران چون بالاترین سهم رو در تولید ناخالص داخلی کشور داره، طبعا امکانات بیشتری هم دارن، توجه بیشتری هم بهشون میشه. علت سوم این که اکثر رسانه‌ها در کشور در مناطق حاشیه‌ای و مناطق دورافتاده گزارشگر ندارند و به تصاویر و فیلم‌های شهروندانی که کار خبرنگاری می‌کنند به اونها هم معمولاً بی‌توجهی میشه. و نکته آخر این که حکومت از مردم مناطق شهری حراس بیشتری داره در باب اعتراضات، اما در باب مناطق دورافتاده و حاشیه کشور خب این حراس کمتر هست.
از تعداد دقیق کشته شده های این سیل پرقدرت اطلاعات دقیقی منتشر نشده، هرچند که مرگ دست کم 1 تن تایید شده، اما ویدئوهایی از سقوط اتومبیل های حامل سرنشین به درون سیلاب و مدفون شدن آن منتشر شده است. روی دیگر بارندگی های اخیر خوشحالی مردمی است که سال هاست شاهد خشکسالی و بارش اندک هستند.
بنیامین صدر گزارش میداد. عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همین الان سری بزنید به اونجا، میبینید که نتانیاهو میگه که دولت ترامپ به سکوت جهان در قبال تهدیدهای ایران پایان خواهد داد.